سلام. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. نیروهای به رهبری معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چند قریه ولسوالی قشتیپه جوزجان را از وجود شورشیان پاکسازی کردند. اما کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید جنرال دوستم به جای رهبری جنگ باید در نهادهای امنیتی کشور تغییرات بنیادی بیاورد. دقایق بعد در این باره گزارش های مفصلی خواهیم داشت. قرار است فردا انتخابات در ایران برگزار شود. دو برنامه هم داریم، در جستجوی انصاف و حقیقت چیست. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
انتظار می رود رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز در اسلام آباد با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان ببیند. سفارت افغانستان در جرمنی می گوید حدود 1000 پناهجوی افغان آمدند تا به صورت داوطلبانه دوباره به افغانستان برگردند. مرز میان سپین بولدک قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان بسته شده است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که ایران می گوید به خانواده های فلسطینی هایی که در جریان تظاهرات و یا هنگام حمله بالای اسرائیلی ها کشته شده اند هزاران دلار می پردازد. تفصیل اخبار. انتظار می رود رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز در اسلام آباد با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان ببیند. عبدالرؤوف ابراهیمی روز چهارشنبه با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در دفتر کارش در اسلام آباد دیدار کرد. در جریان این ملاقات نواز شریف گفت که کشورش با یک مشارکت پایدار و همه جانبه با افغانستان متعهد است. مشارکتی که به گفته وی به امنیت و رفاه هر دو کشور همسایه کمک میکند. صدر اعظم پاکستان ثبات و پیشرفت افغانستان را برای کشورش حیاتی دانست و گفت پاکستان برای برادری با افغانستان اهمیت زیاد میدهد. رئیس ولسی جرگه افغانستان به دعوت سردار ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان با آن کشور رفته است. سفارت افغانستان در جرمنی میگوید حدود 1000 پناهجوی افغان آمدند تا به صورت داوطلبانه دوباره به افغانستان برگردند. با گفته این سفارت شماری از افغان ها که درخواست های پناهندگیشان پذیرفته نشده میخواهند به زودترین فرصت به کشورشان انتقال داده شوند. در این میان اداره IOM یعنی سازمان بین المللی مهاجرت گفته است علت اصلی بازگشت داوطلبان افغان ها از جرمنی محدود شدن شرایط پذیرش و فرصت های دراز مدت برای آنها در این کشور اروپایی است. آرژانتینا سیباس رئیس دفتر IOM در جرمنی میگوید برای خانواده های افغان نیز در آن کشور محدودیت های به میان آمده است. این خبر به دنبال آن نشر شد که 135 تن از پناهجویان افغان روز چهارشنبه به خواست خود از جرمنی به افغانستان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت که زمینه انتقال آنها را مساعد ساخته میگوید 107 مرد، 18 زن و 10 کودک افغان در یک طیاره ویژه وارد کابل شدند. مرز میان سپین بولدک قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان بسته شده است. سید علی ولسوال سپین بولدک میگوید مرز با چمن از عصر سه‌شنبه تا اکنون بسته است. مقام های افغان در قندهار میگویند تا حالا علت مسدود شدن این راه معلوم نیست، اما آنها میخواهند تا با جانب پاکستان در همین مورد گفتگو کنند. پاکستانی ها تا حالا در این باره وضاحت ندادند که چرا مرز چمن با سپین بولدک را بستند. این مرز پس از تورخم از مهمترین بندرهای افغانستان با پاکستان به حساب می آید و از آن طریق علاوه بر رفت آمد هزاران مسافر واردات و صادرات کالاهای تجارتی میان دو کشور صورت می گیرد. با اثر یک انفجار در ولسوالی وانتوایگل ولایت نورستان یک تن از نیروهای پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شد. حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان برای رادیو آزادی گفت این انفجار صبح امروز رخ داد که ماین در موتر سایکل پلیس جاسازی شده بود. به گفته منبع پلیس کشته شده قماندان پلیس پسته امنیتی در محل بود. به اساس یک خبر دیگر ساختمان ولسوالی وانتوایگل نورستان مورد حملات راکتی قرار گرفت. در خبر آمده است صبح امروز 3 راکت در نزدیکی ساختمان این ولسوالی اصابت کرد، اما به گفته مسئولین این راکت ها تلفات و خسارتی را به بار نیاورده است. مسئولیت این رویداد را در این ولسوالی تا حالا کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اینم اخبار بین المللی. ایران میگوید به خانواده‌های فلسطینی‌هایی که در جریان تظاهرات و یا هنگام حمله بالای اسرائیلی‌ها کشته شدند، هزاران دلار می‌پردازد. محمد فتحعلی، سفیر ایران در لبنان، دیروز به خبرنگاران در بیروت گفت که به خانواده هر شهید انتفاضه در بیت المقدس معادل 7000 دلار آمریکایی پرداخت خواهد شد. او همچنان افزود که ایران برای هر خانواده‌ای که خانه‌شان به خاطر شرکت کدام عضو این خانواده در خشونت‌ها در سرکای اسرائیل از سوی نیروهای اسرائیلی تخریب شدند، 30000 دلار و مزد ماهانه پیشنهاد خواهد کرد. بازم از ایران، قرار است انتخابات مجلس و خبر و خبرگان فردا در ایران برگزار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مردم خواسته تا در این انتخابات شرکت کنند. او همچنان خواهان جلوگیری از توطئه تندروان برای متشنج ساختن فضای انتخابات شده است. محمد تقی کروبی، پسر مهدی کروبی، یکی از رهبران معترضان نتیجه انتخابات 88 در ایران، گفته است پدرش برای اشتراک در انتخابات جمعه خواهان صندوق رأی سیار در محل حبسش شده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رنورد بنابر اعتراض به خاطر چیزی که مهندسی انتخابات 88 خواندند، از 5 سال به این سو در حبس خانگی به سر میبرند. یک زن در تاجیکستان به خاطر پیوستن با گروه داعش و جلب و جذب جوانان به این گروه زندانی شد. محکمه شهر دوشنبه دیروز چهارشنبه زرینه سرداروا را که 37 ساله است به خاطر آموزش شورشیان مسلح فراهم آوری امکانات مالی برای آنها و جلب و جذب مردم به صفوف شورشیان مجرم شناخت. بر اساس گزارش ها محکمه تاجیکستان زرینه را به 13 سال زندان محکوم کرد. برای نخستین بار است که یک زن در تاجیکستان به اتهام همکاری با گروه داعش زندانی می شود. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که واشنگتن طرح یا پلان دوم را در مورد برخورد با سوریه در صورتی بررسی می‌کند که دمشق و مسکو در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکنند. جان کری روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا سخنرانی کرد و از بررسی پلان به گفته وای بی خبر داد. میگه برای دراز مدت روسیه منافع خود را دارد. ما فکر میکنیم که چگونه به صورت قانونی برای انتقال قدرت کار کنیم در سوریه، ثبات بیاوریم و تغییرات به میان آید. ما به این باوریم که چنین کار بدون اسد امکان پذیر است. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید در مورد دورنمای توافق آتش‌بس سوریه خیلی محتاط است. اوباما روز چهارشنبه در دیدار با پادشاه اردن در واشنگتن گفت باید در گروه‌ها به خاطر برقراری آتش‌بس سوریه سر از 27 فوریه پیشرفت صورت بگیرد. و خبر آخرین که گروه عمده مخالف سیاسی سوریه و گروه کردی معروف به YPG در سوریه میگوید که توافق آتش‌بس و میانجیگری آمریکا و روسیه را رعایت خواهند کرد. کمیته عالی مذاکرات متشکل از چند گروه عمده مخالف سیاسی سوریه دیروز در اعلامیه گفت که آتش‌بس موقت این فرصت را مساعد خواهد ساخت تا تعهد نیروهای حکومتی سوریه که از حمایت مشاوران روسی و حملات هوایی برخوردارند مشخص شود. در این اعلامیه گفته شده که آتش‌بس را برای 2 هفته رعایت خواهد کرد. گروه معروف به واحدهای محافظت مردم و یا YPG گفته است که آتش‌بس برایش اهمیت بزرگ دارد. یک مقام این گروه همچنان دیروز گفت که YPG حق خواهد داشت تا به هر متجاوز پاسخ بدهد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه، همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از احمد هنایش. 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه، بعد دنبال ورود معاون اول ریاست جمهوری به قشتپه، شورشیان از چندین قریه این ولسوالی فرار کردند.
یکیش برما میگه دو پای داشتم دو پای دیگه هم قرض کردشتیم، این منای جمیز دو پای قرض کردشتیم، در گروز آمده استیم، همهش هم رقم.
کارشناسان درباره رهبری جنگ توسط جنرال دوستم در شمال چی میگویند؟
اگر مقصد ازی باشه که نمایش قدرت باشه و نشان بده که خود ازو یک شخصی است که در جنگ اشتراک میکنه، در تمام افغانستان تو باید گردش بکنه، نه در جوزجان که او وطنش است.
آمادگی هند برای سرمایه گذاری در بند چابهار، حکومت افغانستان استقبال میکند.
بالا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها بلاف افغانستان است، بلاف وصل شدن منطقه است. افغانستان از این سرمایه گذاری در بندر چابهار استقبال میکند.
قرار است فردا انتخابات در ایران برگزار شود. دو برنامه هم داریم، در جستجوی انصاف و حقیقت چیست با رادیو آزادی باشد. خوش آمدید. نیروهای برهبری معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چند قریه ولسوالی قشتیپه جوزجان را از وجود شورشیان پاکسازی کردند. جنرال عبدالرشید دوستم با 10,000 سرباز برای پاکسازی قشتیپه به این ولسوالی رفته است. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که از دو روز به این طرف در ولسوالی قشتیپه به سر می برد با 10,000 نیرو به هدف تصفیه مناطق ناامن این ولسوالی از وجود مخالفین مسلح دولت به آن منطقه رفته، چندین قریه را تصرف نموده و ده‌ها ماین جابجا شده را نیز خونسا نموده است. معاون اول میگوید پیش از این که آنها وارد قشتیپه شوند، 700 مخالف که بر علیه دولت میجنگیدند از ساحه فرار نمودند. وی در جمعی از مردم قشتیپه گفت:
اینا موترسیکلای جنا تیل پر کده ماندن. یکیش بر ما میگه دو پای داشتم دو پای دیگه هم قرض کردم. این منای جمعیز دو پای قرض کردم، در گروز آمده هستم. همیشم رقم
دوستم در جریان سخنرانی هایش علاوه کرد و خطاب به مردم قشتیپه گفت که جنگ رای حل نیست و آنها را به صلح و برادری دعوت کرد.
ما خودم در پال پال شما هستیم.
معاون اول در جمعی از باشندگان ولسوالی قشتیپه یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا به پروسه صلح پیوسته از جنگ دست بکشند، که جنگ رای حل نیست، ورنه عواقب ناگوار را مخالفین در پیش خواهند داشت. در همین حال شماری از باشندگان قشتیپه که از دادن صدا با رسانه ها حراس داشتند، از وارد شدن جنرال دوستم به عملیات تصفیه‌ای در این ولسوالی ابراز امیدواری کرده گفتند: مخالفین از قرای خانقا، چقمچقر و ترکمن اولدی عقب نشینی کرده و افراد دوستم ماین های کارگزاری شده را خونسا کردند.
عالم رحمانیار گزارش میداد. شنیدید که نیروهای برهبری معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چند قریه ولسوالی قشتیپه جوزجان را از وجود شورشیان پاکسازی کردند. جنرال دوستم دو روز پیش به هدف پاکسازی قشتیپه از وجود جنگجویان به این ولسوالی رفت، اما کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید که معاون اول رئیس جمهور به جای رهبری جنگ باید در نهادهای امنیتی کشور تغییرات بنیادی بیاورد. معاون این کمیسیون دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ مقام نباید در امور نهادهای امنیتی کشور مداخله کند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای سومین بار به هدف مبارزه با مخالفین مسلح دولت وارد ولایت‌های شمال شده است، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید اشتراک معاون اول رئیس جمهور در جنگ ضعیف جلوه دادن نهادهای امنیتی است. صالح محمد صالح معاون این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عبدالرشید دوستم به جای رهبری جنگ در برخی ولایت‌های شمال باید در نهادهای امنیتی کشور تغییرات بنیادی وارد کند.
معاون اول می تواند که تغییرات بنیادی ایجاد کند. کسانی که توانایی جنگ و مدیریت را دارند آنان را در رأس بیاورد و کسانی که مسئولیت جنگ را به عهده دارند برایشان صلاحیت بدهد تا آنان جنگ را پیش ببرند، و اگر آنان ظرفیت ندارند باید تغییرات بنیادی در نیروهای امنیتی وارد گردد. باید ما در کارهای آنان مداخله نکنیم، نه منحیث معاون اول و نه هم منحیث وکیل.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که عبدالرشید دوستم روز دوشنبه به هدف پاکسازی ولسوالی های قشتیپه و درزاب ولایت جوزجان از وجود مخالفان مسلح وارد این ولایت شد. با گفته معاون اول رئیس جمهور، این عملیات به همراهی 10,000 نیروی امنیتی از استقامت ولایت های فاریاب، جوزجان و سرپل آغاز می شود. شهباز ایرج سخنگوی معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حدود 400 مخالف مسلح حکومت در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان تجمع کرده و قصد سقوط این ولسوالی را دارند.
مسائل نشان میداد که وضعیت در شمال افغانستان زیاد خوب نبود از این نظر، و روحیه مردم و روحیه نیروهای امنیتی ما در او منطقه نیاز داشت که یک بار دیگه بهتر شود. در نتیجه جنرال خب دوستم بر اساس هدایت رئیس جمهور و رضایت شورای محترم امنیت ملی افغانستان دیگه پذیرفتند که یک بار دیگه برند در محل و از نزدیک بررسی کنند وضعیت امنیتی را.
معاون اول رئیس جمهور چند ماه پیش نیز به ولایت‌های سرپل، فاریاب و جوزجان در شمال کشور به خاطر سرکوب مخالفان مسلح دولت رفته بود. در آن زمان عبدالرشید دوستم هینه برگشت به کابل، گفت که ولسوالی‌های قیصار، المار، فاریاب و کوهستانات سرپل را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کرده است. برخی از تحلیلگران هرچند رهبری جنگ از سوی آقای دوستم را به خاطر تقویت روحیه نیروهای امنیتی مهم می‌دانند، اما شمار دیگر آنان انتقاد کرده می‌گویند که معاون اول رئیس جمهور مربوط به تمام افغانستان است و باید در ولایت‌های غربی و شرقی کشور نیز به گونه مشابه عمل کند. عتیق الله مرخیل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
جنرال سر دوستون هر دفعه رفتن، ولی در نتیجه وقتی پس آمدن مخالفین دولت افغانستان پس هم مناطق اشغال کردن. اگر مقصد ازی باشه که نمایش قدرت باشه و نشان بده که خودی از او یک شخصی است که در جنگ اشتراک میکنه، در تمام افغانستان سوق باید گردش بکنن، نه جوزجان که او وطنش است.
اما سخنگوی عبدالرشید دوستم میگوید که توجه معاون اول رئیس جمهور به ولایت‌های شمال کشور به دلیل سرکوب کردن جنگجویان کشورهای آسیای میانه در این مناطق است.
جنگ در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد و حامیان افغانستان در تلاشند تا حکومت را در مبارزه علیه شورشیان به طور لازم یاری برسانند. روسیه 10,000 میل کلاشنیکوف را رسماً به حکومت افغانستان سپرد. سفیر روسیه در کابل در مراسم به این مناسبت از ادامه کمک‌های نظامی کشورش با افغانستان خبر داد. در این مراسم مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که نیروهای امنیتی هنوز هم با کمبود سلاح‌های سبک و سنگین مواجه‌اند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
هرچند روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح جدی شده است، اما مسکو 10,000 میل کلاشنکوف و مهمات دیگر را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار داد. الکساندر مانتستیکی سفیر روسیه در کابل گفت مسکو خواستار یک افغانستان باثبات است. وی در مراسم تسلیم دهی 10,000 میل سلاح که در قلعه اردوی نیروهای هوایی برگزار شده بود گفت کرملین برای تقویه و پیشرفت نیروهای امنیتی افغان از هیچ تلاش دریغ نخواهد ورزید.
این اقدام سبب دوام دوستی افغانستان و روسیه می شود و این بدین معناست که روسیه حمایتش را از افغانستان ادامه می دهد. کشور ما خواستار یک افغانستان آزاد، بی‌طرف، عاری از مواد مخدر و تروریسم و دارای یک اقتصاد پیشرفته می باشد.
اعزام محصلان نظامی افغان به پوهنتون‌های نظامی روسیه در سال روان میلادی از وعده‌های دیگر سفیر روسیه در کابل است. روسیه در زمان حاکمیت خلقی‌ها نیز سلاح‌های پیشرفته و تیارات به افغانستان داده بود که برخی آن فعلا از کار افتیده است. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان که در این مراسم حضور داشت گفت روسیه در یک وقت حساس کمک نظامی به افغانستان کرده است. آقای اتمر می‌گوید رهبری حکومت برای مجهز شدن و کامیابی نیروهای امنیتی افغان در جنگ جاری است تمامی متحدانش خواستار کمک نظامی شده است.
قوای امنیتی افغانستان سلاحی ثقیله ندارد و این مشکل در برخی جزوتام‌های ما موجود است. بنابراین کوشش حکومت این است که برای نیروهای امنیتی خود سلاح خفیفه و ثقیله را فراهم کند.
بر اساس گفته‌های آقای اتمر، حکومت افغانستان از تمامی متحدانش به شمول روسیه خواسته است که تیاره‌های جنگی، توپچی، سلاح‌های ثقیله و تجهیزات کشفی را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار بدهند. مشاور امنیت ملی افغانستان می‌گوید نیروهای امنیتی در مقابل آن گروه‌های تروریستی می‌جنگد که نه تنها به افغانستان بلکه برای منطقه به ویژه روسیه تهدید جدی است، اما روسیه برای مبارزه با این تهدید اطمینان کامل می‌دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. هند در بندر چابهار ایران که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. دهلی نو در ماه می سال 2015 تعهد کرده بود که برای توسعه بندر چابهار با تهران همکاری مالی می کند، اما تا هنوز تعهدش را عملی نساخته بود. مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که با سرمایه گذاری هند در بندر چابهار تجارت در افغانستان گسترش یابد. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
صدر اعظم هند در نشست کابینه این کشور توافق کرد که کشورش در بندر چابهار ایران 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد نریندر مودی روز چهارشنبه توافقش را در مورد این پروژه ابراز کرد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان از این توافق میان هند و ایران استقبال کرده است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت پروژه بندر چابهار نه تنها برای افغانستان بلکه به نفع تمامی منطقه است.
افغانستان بدون شک خواهان در چابهار سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره و هندوستان قبلا هم تعهد کرده بود که در بندر چابهار سرمایه گذاری میشه. بالا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها بنفع افغانستان است، بلکه وصل شدن منطقه است. افغانستان از این سرمایه گذاری در بندر چابهار استقبال میکنه.
در آغاز ماه فوریه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به ایران از بندر چابهار هم دیدن کرد. او در مورد توسعه این بندر با مقام‌های ایرانی هم گفتگوهای را انجام داد. مقام‌های ایرانی با آقای عبدالله تعهد سپردند که سهولت‌های را برای سرمایه‌گذاری تاجران افغان در بندر چابهار فراهم خواهند کرد. افغانستان در حال حاضر با هند از 800 تا 1200 میلیون دلار صادرات و واردات دارد. بندر چابهار در حال حاضر هم فعال است، اما سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که با ساختن تأسیسات نو در آنجا سطح تجارت افغانستان، هند و آسیای میانه گسترده تر خواهد شد.
هر کشور که بندر چابهار استفاده میکنه، حکومت افغانستان خواهان توجه بیشتر و افزایش ظرفیت الان در بندر چابهار. کشتی ها هنوز هم با تناژ بلند باشه لنگر انداخته نمیکنن، کشتی های با تناژ پایین لنگر میندازن. هرچی که ظرفیت بندر چابهار بالا میره، مطمئنم که برای وصل شدن و به خاطر نزدیک شدن منطقه استفاده از بندر چابهار خصوصا به کشورهای مثل افغانستان و هندوستان و آسیای میانه بسیار مؤثر واقع میشه.
مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که با سرمایه گذاری هند در بندر چابهار اتکای افغانستان به تجارت با پاکستان کمتر شود. به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان، صادرات و واردات تاجران افغان از بندر کراچی در یک سال گذشته کاهش یافته است. پیش از این به خاطر تأخیر در انتقال کالاهای تجارتی، تاجران افغان همساله برای حکومت پاکستان از 500 تا 700 میلیون دلار مالیه می دادند.
جاوید نعیمی گزارش میداد. شنیدید که هند در بندر چابهار ایران که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. حالا از زرغونه منگل می شنیم که نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلب را در مورد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان به نشر رسانیده می نویسد انتظار می رود حکومت افغانستان و طالبان هفته آینده مذاکرات صلح را از سر گیرند. به نوشته واشنگتن پست، بعد از جلسه که روز سه‌شنبه در کابل دیپلماتان آمریکایی و نمایندگان افغانستان، پاکستان و چین اعلامیه مشترک را منتشر نموده و از تمام طالبان و گروه‌های دیگر دعوت کردند برای شرکت در مذاکرات صلح به اسلام آباد سفر کنند. ولی این واضح نبود که کدام گروه‌های طالبان در مذاکرات شرکت می‌کنند. ولی در مذاکرات ماه جولای سال گذشته شماری از رهبران طالبان به شمول نماینده‌های شبکه حقانی شرکت داشتند، شبکه‌ای که مسئولیت خونین‌ترین حملات بر نیروهای ائتلاف در افغانستان را دارد. روزنامه وال استریت جورنال نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان اوباما با نقشه خیالیش در مورد طالبان هرج و مرج ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه، جنرال جان نیکلسون، قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، آنچی را تایید کرده است که شمار زیادی از ماها از آن ترس داشتیم. به نوشته روزنامه، جنرال نیکلسون در 28 جنوری به کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفت وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر می شود. وال استریت جورنال می افزاید دورنمای خروج نیروهای آمریکایی طالبان را جسور ساخته است. ملل متحد به روز دوشنبه گفت رقم تلفات ملکی از حملات تروریستی در افغانستان در سال 2015 به بلندترین سطح آن بعد از سال 2001 رسیده بود که 4% بیشتر از سال 2014 بود. روزنامه می افزاید اداره اوباما چشم امید را به چین و پاکستان دوخته است تا طالبان را ترغیب به مذاکره کند، ولی خواست اساسی طالبان که همانا ایجاد یک نظام اسلامی است همچنان استوار می باشد. آنها به هدف دست برداشتن از جنگ صحبت نمی کنند، بلکه برای منسجم شدن و ادامه جنگ. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن روی بیبرقی اخیر در کابل تمرکز نموده است. به نوشته روزنامه، حملات هوایی آمریکا یک بنبست خونین را بین نیروهای افغان و طالبان در شمال کابل کمک نموده و منتج به آن شد تا کارمندان برشنا شرکت کیبل‌های تخریب شده را ترمیم نموده و برق را به کابل بعد از 3 هفته بیبرقی جاری بسازد. برج که برق ازبکستان را به کابل انتقال می‌داد در 27 جنوری تخریب شد و حکومت طالبان را مسئول این حادثه دانست، ولی طالبان این مسئله را رد کردند. نیویورک تایمز می نویسد در این شک نیست که کارمندان برشنا شرکت به سبب موجودیت ماین های جاسازی شده در محل و درگیری هایی که با ارسال نیروهای اردوی ملی به هدف گرفتن محل از چنگ تندروان ماه گذشته اعزام شدند با آنجا رفتن نمی توانستند. نیویورک تایمز از قول یک مقام نظامی افغان نوشته که می گوید به هدف شکستاندن این بنبست تیاره های امریکایی بر موازی طالبان در دندقوری بغلان حمله نموده و آنها را دفع کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:27 پیش از ظهر به وقت کابل است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید.
از پیام‌های شما
عبدالغفار سگانی، اختلافای ما بین ما از بین بره، ان شاء الله صلح میشه که بیا. از دولت تو از طالب میخوایم بیا. خارجی خارج دا کسی ما شما نیستن. او اگه بیام با ما مطلب خود میه که مطلب خود اهداف خود بعد از بیاره. خو خواست ما کلان ما هستن باید دو جانبه یا صلح کنن.
اسم صفی الله است. همین قصه نشسته چندین بار شده چهار جانبه تا بسیار لوی اجرگه داره شده کدام مشکلات مردم حل نشده. یا مثل از نوره تمام میشه او. مشکل مردم حل نخواهد شد. قاطعیت باشه، گپ میزنن، همه چیزا رو در نظر میگیره ولی عملی نمیشه.
خلاص صلح یک گپی است که تقریبا چند سال است که دوام داره، فکر کنم بی نتیجه است، کدام نتیجه مثبتی نداره. خواست ما از دولتی است که تصمیم جدی بگیرن، بزرگا رهبرایی که هستن که تصمیم جدی بگیرن که اگر پیام صلح است یا جلسه سمیناری کنفرانسی که می داشته باشن به نفع مردم افغانستان باشه.
نظریات شماری از باشنده های کابل بود در باره گفتگوهای صلح.
سلام
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. بله امروز پنج شنبه است و برنامه در امواج آزادی را از ساعت 3 تا 5 به وقت کابل فراموش نکنید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 11:30 به وقت افغانستان شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرهای مهم امروز با شماست.
انتظار می رود رئیس سبول سیجرگی افغانستان امروز در اسلام آباد با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان دیدار کند. سفارت افغانستان در جرمنی می گوید حدود 1000 پناهجوی افغان آمادند تا به صورت داوطلبانه دوباره به افغانستان برگردند. مرز میان سپین بولدک قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان بسته شده است. در اثر انفجار در ولسوالی وانتوایگل ولایت نورستان یک تن از نیروهای پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشت. ایران میگوید به خانواده های فلسطینی هایی که در جریان تظاهرات و یا هنگام حمله بالای اسرائیلی ها کشته شده اند هزاران دلار میپردازد. قرار است انتخابات مجلس و خبرگان فردا در ایران برگزار شود. یک زن در تاجیکستان به خاطر پیوستن با گروه داعش و جلب و جذب جوانان به این گروه زندانی شد. وزیر خارجه امریکا هشدار داده که واشنگتن طرح یا پلان دوم را در مورد برخورد با سوریه در صورتی بررسی میکند که دمشق و مسکو در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکند. و گروه عمده مخالف سیاسی سوریه و گروه کردی معروف به YPG در سوریه میگوید که توافق آتش بس و میانجیگری امریکا و روسیه را رعایت خواهند کرد.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذریم، بیایید به مسئله بپردازیم که زندگی عادی مردم غور را متاثر ساخته. باشنده های مرکز ولایت غور از چیزی که نبود سرویس در این شهر میخوانند شکایت دارند. آنها انتظار دارند تا حکومت به این مشکلشان رسیدگی کند. عبدالقدیر غفوری گزارش میدهد.
خدمات شهری به خصوص ترافیک نامنظم برای شهروندان غوری در اوج فقر و تنگدستی آنها را وادار به شکایت از حکومت نموده است. این شهروندان این بار از نبود بس شهری در این شهر شکایت دارند. آنها میگویند که نبود بس شهری یا ملی بس سبب شده است که اکثریت این مردم که توان خرید وسایل نقلیه را ندارند به کارشان نرسند.
قسمی که میفهمیم وسایل ترانسپورتی چی هوایی باشه چی زمینی و چی بری اهمیت خاص خود داره و همچنان نظر به اینکه مردمی ولایت غور رنجیده و همچنان مردم فقیر هستند بودن ملی بس سهولت‌های خاص خود به بار میاره.
نسیم بودم باشنده در قاضی و دیگه ما بسیار مشکلات زیاد داریم. فعلا از آخر در قاضی تا خود بازار که ما مثلا کارتش بشیم سوبرکت کنیم تا بس بیم ساعت 1 بجه یا 2 بجه میشه. اول بود ما از حکومت میخوایم که یک چند تا ملی بس شهر داخل شهر فریسکو بیارن که مردم مشکلش رفع شه و دیگه زودتر به خانه خود برسن و کار خود برسن.
حدود یک سال قبل تنها یک تاکسی و آن هم بدون جواز در این ولایت فعالیت داشت و اکنون نیز حدود 4 یا 5 تاکسی است که با قیمت گزاف مسافرین را در کنار و گوشه این شهر انتقال می دهند. محمد جمعه یک دیگر از شهروندان غوری است که از نبود ملی بس شهر شکایت دارد و از حکومت می خواهد تا در این زمینه توجه جدی نماید.
من اسم محمد جمعه است، متین تخلص می کنم که باشندگان ولایت غور اطلاع یافتم که یک تعدادی از ملی بس ها را کشور هندوستان کمک می کنه به افغانستان. بعد ای هم مردم غور هم از مستثنا گرفته نشوند و چون زیاد مشکل زیاد است، ولایت غور یک ولایت سرد است.
در همین حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیز این مشکل را میپذیرد و میافزاید که چند سال قبل سه میلیبس شهری در این شهر فعالیت داشته است، ولی به دلیل خرابی سرک ها استهلاک شدند و اکنون توقف هستند. خطیبی میگوید در صورتی که شهروندان درخواست رسمی برای فعالیت میلیبس به آنها بسپارد، آنها حاضر به تعقیب این مسئله هستند.
متاسفانه شهر فلسکوب از داشتن سرویس های میلیبس محروم بوده. تاکنون در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته. مردم می توانند که پیشنهادات خود به ریاست ترانسپورت بتن و ترانسپورت زمینی هم بیا مکتوبی نوشته کنه، بیا از مقام ولایت امضا را بگیره و وزارت مربوطه روان کنه.
شکایت ها از نبود میلیبس شهری در غور در حال صورت می گیرد که در طی سالهای گذشته وزارت ترانسپورت و هوانوردی کشور به شهروندان افغانستان از بهبود ترانسپورت شهری در تمام شهرهای کشور وعده سپرده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا سری می زنیم به ایران، جایی که قرار است فردا انتخابات مجلس و خبرگان برگزار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مردم خواسته تا در این انتخابات شرکت کنند. او همچنان خوان جلوگیری از توطئه تندروان برای متشنج ساختن فضای انتخابات شده. محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان نتیجه انتخابات 88 در ایران گفته که پدرش برای شرکت در انتخابات روز جمعه یعنی فردا خان صندوق رای سیار در محل حبس شده. در مورد مسائل مربوط به انتخابات ایران همکارم آرش همایون گزارشی تهیه کرده.
اکثر اصلاح طلبان ایران بعد از چندین دهه تجربه در نظامی که به طور متداوم آنها را از پروسه انتخابات تجرید کرده است برای رایدهی آمادگی می گیرند. کاظم یک تاجر مقیم تهران از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است: عدم رایدهی توسط او و هموطنان ایرانیش در انتخابات هفته جاری یک تحریم نیست. کاظم که صرف یک بار در سال 1997 میدادی برای رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی رای داده است، پروسه انتخابات این کشور را یک نمایش مضحک برای دادن مشروعیت به نظام حاکم ملاها و مقامات غیر انتخاب شده خوانده، در صحبت با رادیو آزادی گفته است: من بعدا دانستم که مسائل هرگز در تحت تسلط سیستم جاری تغییر نخواهد کرد. کاظم می گوید که به هیچ کس اجازه نمی دهد که از وی به حیث یک وسیله استفاده کند. در شرایط عدم موجودیت هر گونه تحریم رسمی انتخابات و با وصف استدلال کاظم در مورد عدم اشتراک در انتخابات، اما طرفداران اصلاح طلبان به احتمال قوی از مثال رضا پیروی خواهند کرد. رضا یک تهرانی که نخواست اسم حقیقیش گرفته شود. میگوید خیلی مهم است تا برای 290 کرسی پارلمان و 88 عضو شورای خبرگان رای داده شود. در حالی که رضا میگوید وی میپذیرد که انتخابات ایران فاقد شرایط بین المللی برای انتخابات عادلانه است، اما وی استدلال میکند که بر رقابت در سطح حداقل در داخل رژیم اجازه داده میشود. اصلاح طلبان انتخابات ایران را مبارزه میدانند که آینده رژیم جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد. بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2013 میلادی، اصلاح طلبان انتخابات پارلمانی این کشور را گام دوم خواندند. برای حسن روحانی که بعد از امضای توافقنامه در مورد برنامه اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان محبوبیتش افزایش یافته است، انتخابات پارلمانی یک آزمون از حمایت وی خواهد بود. شورای نگهبان ایران حدود 12,000 تن را از نامزد شدن برای پارلمان سلب صلاحیت کرده است که اکثر آنها اصلاح طلب بوده و فاداریشان به نظام جمهوری اسلامی مورد سوال قرار داشت و در بینشان چهره های مشهور نیز شامل بوده است. شورای نگهبان حدود 6,200 تن را برای اشتراک در رقابت به خاطر احراز 290 کرسی مجلس ایران تایید کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران از همه ایرانی‌ها به شمول آنهایی که رژیم حاکمران نمی‌پذیرند خواسته است تا به خاطر موقف بین‌المللی این کشور در انتخابات به تعداد کثیر سهم بگیرند.
آرش همایون گزارش می داد. شنیدید که امروز مسئله انتخابات در ایران سر زبان هاست، اما در سوریه بحث آتش بس داغ‌تر شده. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می گوید در مورد دورنمای توافق آتش بس سوریه بسیار محتاط است. باراک اوباما در دیدار با پادشاه اردن در واشنگتن گفت باید در گفتگوها به خاطر تأمین آتش بس سوریه سر از 27 فوریه پیشرفت صورت گیرد. در بحران 5 ساله سوریه بیش از 250 هزار تن کشته و میلیون ها نفر دیگر آواره شدند. جاوید حسن جاوید نعیمی گزارش می دهد.
رئیس جمهور امریکا می گوید جنگ ها باید در سوریه متوقف شود تا اردوی ایالات متحده و ائتلاف بین المللی بیشتر روی سرکوب گروه داعش در آن کشور تمرکز کند. باراک اوباما روز چهارشنبه در دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن در واشنگتن با ابراز این مطلب همچنان از تلاش های بین المللی برای سرکوب گروه داعش در عراق و سوریه ستایش کرد، اما اوباما افزود کارهای زیاد باقی مانده و نیاز است که به انجام برسد. ما خیلی درباره افزایش انتظارها در مورد توافق آتش بس محتاط هستیم. وضعیت سوریه خیلی دشوار است، اما برخی پیشرفت‌ها را در جریان حدود یک هفته در بخش‌های بشری برای دسترسی مردم در مناطق آسیب پذیر ملاحظه کرده ایم. از جانب دیگر کرملین میگوید که رئیس جمهور روسیه با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه صحبت تلفنی کرد و هر دو جانب روی ادامه تماس‌ها به خاطر پایان دادن به جنگ سوریه به توافق رسیدند. به گفته کرملین دو جانب روی همکاری‌های نظامی و تکنیکی نیز با هم گفتگو کردند. در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری روسیه همچنان آمده که ولادیمیر پوتین برای شاه سلمان در مورد اهمیت توافقنامه پیشنهادی مسکو و واشنگتن در مورد آتش بس سوریه که قرار است از 27 فوریه به اجرا گذاشته شود توضیحات داده است. پوتین پس از شاه سلمان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد بحران سوریه از طریق تلفن صحبت کرده. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که واشنگتن طرح یا پلان دوم را در مورد برخورد با سوریه در صورت بررسی میکند که دمشق و مسکو خیلی ها در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکنند. در مسکو وزارت خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف و جان کری روز چهارشنبه در مورد توافقنامه آتش بس در سوریه که برای پایان خشونت ها آماده شده با هم گفتگوی تلفنی داشتند. انتظار می رود جوانب دخیل در بحران سوریه روز جمعه توافق یا عدم توافقشان را به طرح مشترک روسیه و آمریکا که به ابتکار سازمان ملل متحد پیشکش شده ابراز کنند. گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش و جبهه النصره که مرتبط با شبکه القاعده است جز از این توافقنامه آتش بس نمی شوند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. سعدی می نویسد تا زمانی که ایالات متحده آمریکا بالای پاکستان فشار لازم نیاورد صلح در افغانستان تامین نخواهد شد. عبدالولی وفا از حکومت وحدت ملی افغانستان خواسته تا به امنیت هلمند توجه کند. شنونده دیگر می نویسد گفتگو با طالبان ضیاع وقت است، زیرا به باور این شنونده ما عاملان اصلی جنگ در افغانستان، پاکستان، ایران و امریکا اند و باید با این سه کشور گفتگو صورت گیرد. و شنونده دیگر به نام صابرشاه از تمام سرمایه گذاران افغان خواسته تا در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند. تشکر که برای آگاه شدن از مهمترین تحولات افغانستان و جهان رادیو آزادی را میشنوید. نشرات ما تا هفت شام ادامه دارد. حالا نوبت رسید به پخش دو برنامه ما. نخست در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، من لده پستنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان ولسوالی چرخ ولایت لوگر که میگویند زمین هایشان از سوی کوچی ها در امتداد ولسوالی چرخ و برکی برک غصب شده و برایشان دادن نمی شود. جلاد خان یکی از باشندگان ولسوالی چرخ با رادیو آزادی تماس گرفته و مشکلش را با ما در میان گذاشت. آقای جلاد خان میگوید بانک از سوی دفتر شورای عالی صلح از آنان پول برای تضمین ختم مشکلاتشان با کوچی ها اخذ شده است، اما توجهی در 4 سال گذشته به این مشکل صورت نگرفته. جلاد خان از ما خواست تا مشکلشان را با مقامات ولایت لوگر در میان بگذاریم و رای حل را برایشان دریافت نماییم. بیایید نخست سخنان جلاد خان باشنده ولسوالی چرخ را بشنویم که مشکلشان را این گونه مطرح میکند.
نام جلاد خان است، از ولسوالی چرخ مربوطی قریه یبجوش ولایت لوگر.
مشکل چی از ویده؟
مشکل ما خودی تو رستی دستی خاکا در بین دو تا ولسوالی برکی برک و ولسوالی چرخ. یک دستی چی داریم؟ یک دست داریم تقریبا 5-6 کیلومتر. سرینه دوائی ماست قچ کوچا. امی کوچایی که هستن اینه یک رای داشتن از این طرف که طرف یا درجات و طرف ها میرفتن، یک راز داشتن با خاطر یک دو روز اینجر در تیر میکرد طرف شمال میرفتن فاست نماد تیر ما. بعد سری دشتی ما یک خیمه زنن قراقرا یک خانه را جور کردن. سری دو دشت دوا بود تقریبا سالی 89-90. دیگه از این دوا ادامه پیدا کرد. چند دفعه بری دولت آمده همه عریضه کده مردم رسطه هم گرفته و عریضه کدن. باز بالاخره دولت چیزی کار نکرد، مردم خستن قدمی کوچا جنگیدن، کوچا از این دشت برون کدن. دوباره باز کوچا آمدن تقریبا 3 سال بشه سالی 91 پس آمدن. زمین دشت پس ارتیده اینجا مردم پارسخ کشکن جنگ کردن به حمایت دولت که کمک از طرف دولت چه از بسی قطیشان میشه 100 لک افغانی یا مدلی 2 میلیون افغانی. اینی ها را تضمین میگیره دفتر صلح که به سرپرستی دفتر صلح ارمان صاحب که بلبرجان ارمان صاحب اینی ها 100 لک روپه را گرفته از مردم بیوه و بیچاره و یتیم که 1 روپه و خدا گذاشته باشه. اینی ها را تضمین گرفتن که ما بتنیم در بین شما چی کنیم؟ امو چی دستبندی کنیم. دستبندی بود و پیسه را گرفتن مردم اینجا بسته کردن پیسه را داده تقریبا 1 سال شده که پیسه را امو دفتر صلح گرفته.
پیسه را از کی گرفتن؟
از این مردم منطقه از یبجوش و شمزار که بین دو تا ولسوالی دست است نسبی از شمزار است نسبی از طرف یبجوش.
حالا چرا پیسه گرفته شما که چی میکنیم؟ این پیسه را به چی خاطر گرفته؟
پیسه را به این خاطر گرفته که تضمین شود، دستبندی شود، کسی که در بین قتل و قتال دیگه پیش نشود این تضمین پیش ما باشه. بعد از اینکه پیسه را گرفته تقریبا 1 سال میشه کوچه بعد از او خسته راه را گرفته، مردم را لوچ کرده، موتورسیکلایش را پیش دور داده، مریضا را از راه برگشتند، از زنا را لوچ کرده که زن مرد هیچ کس در این راه رفته از الجوز تا شفاخانه رفته نمیتره. کلینیک در منطقه ما نیست، کلینیک دکتر هیچ چیزی دیگر نیست. نه آلی این قدر پیسه مردم داره که پیش والیش تصاحب باید، نه این قدر پیسه داره که تا کابل باید. هیچ امکانی هیچ یعنی 1 روپه کسی نداره که پس باید پشت یعنی دوای خود بگرده. دوای همینطور منده پیسه همونجا که گرفته هنوز پس 1 روپه برش نداده. بعد از اینکه تضمین گرفته کوچه تاروز کرده، کوچه خانه را لو آتیش داده، کوچه خسته کیفیت کل گیداشت ال میکش کرد از او کاش پرسان کرده نمیتونه.
حالا شما چی میخواین؟ ما با مقام ولایت مشکلتان شریک بسازیم که ولایت در این مورد کدی تان تصمیم بگیره، گپ بزنه، جواب تان بگه یا چطور؟
اگر کتی ولایت میشه جیران در جیران میذاری اون با خبر استن امی عریضه ما در پیش والی صاحب استن کلگی مردم رفته و اونجا وقتی اشرفغانی صاحب آمده و اینجا مردم رفتن خود جلوش گرفتن که بخاطر امنیت ما نمیتونیم شما را اعلام کنیم. رئیس صاحب جمهور نتانیست ببینه امی مردم امی مشکل ما منده امی زمین را تقریبا چی خدر که از کلگی هنوز زیر دست امی غاشی بین از کلگی را غصب کرده هنوز منده پیششان این تقریبا 2 میلیون افغانی را که این مردم تا به نام تضمین گرفته بود 1 روپه کشالی نداره پشت دوا بگرده. اینجا حیران نمانده با این هم دیگه همی میزشته دیداره ما ایست کرده که چرا پیسه ما را پاس نمیدی. این خود که تضمین داده بودی که تکاشی تجاوز نکنه سر زمین کار نکنه. این کوچه پاس دوباره للمی کشت کردن و برمه زدن، دیوار زدن، خانه مردم در دادن. از اونها تضمینشان چی شد؟ از نه مردم چی را که تضمین گرفته چی را ایتور نمیشه که همی تضمین پاس بری ما بده من مردم خودش میتونه همی مردم منطقه میخیزه قد یعنی کوچه که هر چی در توانش باشه قدشان میکنه.
ما مشکل باشندگان ولسوالی چرخ را با سلیم صالح سخنگوی والی لوگر در میان گذاشتیم. آقای صالح در مورد گفت
ریخته هم در قسمز موجود ده.
بله این مشکل وجود دارد.
در منطقه مشکل بین قوم استانکزی و کوچی ها از چند سال به این طرف واقعی مانده و جریان دارد. والی صاحب تا حال چندین بار با قوم استانکزی و کوچی ها نشست برگزار کرده. روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی ریاست جمهوری یک خط هم آمده به رهبری دلبر جان آرمان. ما هفته آینده باز هم قوم استانکزی و کوچی ها را دعوت کردیم. ما هفته آینده باز هم قوم استانکزی و کوچی ها را دعوت میکنیم که بیایند که با آنها نشست کنیم، در حضور هیئت مشکلشان را یک طرفه کنیم.
این مردم به خصوص جلاد خان ادعا میکنه که این مشکل از 4 سال به این طرف موجود است، و به نظر شما مشکل در کجاست؟ در ولایت است و یا در مراجع بالاتر؟
ما مسئله اصلی توجه صورت نگرفته و ما با هر دو طرف نشست داریم. حال خو هیچ کدام این را نمیپذیرد که ملامت باشد. وقتی با آنها می نشینیم ملامتی را بالای یک دیگر می اندازند. انشاءالله که هفته آینده با اینها نشست مشترک داشته باشیم. بعدا معلوم می شود که کی ملامت و کی ملامت نیست.
جلاد خان ادعا می کند که شخص به نام دلبر جان آرمان مسئول دفتر شورای عالی صلح از اینا یک مقدار پول را به شکل تضمین گرفته که مشکلشان را برطرف میکنه، ولی به گفته جلاد خان تا حال هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته. شما از این موضوع در جریان هستین؟
این خواهمین کمیسیون است که هفته گذشته به خاطر حل این مشکل آمده بود. باز هم هفته آینده میآید. زمانی که آمد باز هم با هر دو طرف نشست می داشته باشیم و بعدا معلوم می شود که موضوع از چه قرار است.
شنونده های عزیز برنامه، این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل باشندگان ولسوالی چرخ ولایت لوگر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا در قسمت دریافت راه حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با خانم حسینه صافی، رئیس شبکه زنان افغان که در این اواخر مشاور شورای عالی صلح افغانستان انتخاب شدند، مصاحبه انجام دادیم.
تشکر میکنم خانم صافی از اینکه فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال اول میخوایم بپرسم که واقعا چقدر برای شما جای نگرانی است و شما چقدر تشویش دارین از عدم حضور زنان در گفتگوهای صلح و بالاخره می تلاشای اخیر سال؟ اگه بگویم مشخص بگویم تشویش مشخص شما از این ناحیه چی است؟
تشویش مشخص اگر بسیار فشرده امی است که امی دیروز تقریبا چهارمین گفتگوی چهار جانبه شد و در گفتگوی چهار جانبه حضور زنان هیچ دیده نشد. یعنی به صورت کل اگر بگویم خانم ها غیر حاضر بودن، خانم ها هیچ برشان چانس داده نشد. این امی یکی از کلانترین تشویش ما است که باید در تمام پروسه هایی که به خاطر آینده افغانستان نگرید میشه و درباره ازو گپ زده میشه و درباره پروسه صلح میباشه، حضور خانم ها باید باشه و حضور پررنگ خانم ها و حضور پرمانایشان. یعنی وقتی که در یک میز اینا دعوت میشن، بر از اینا فرصت نظریاتشان داده شود که اینا پیشنهادات و نظریات خاص خود باید به عنوان یک زن، به عنوان یک زن رهبر، به عنوان یک زن که تشویش نسل های آینده را میان بر کلگی باید اینا نظریات خود بتن.
خب تا جایی که معلوم است این نشست ها نشست های مقدماتی است و قرار است بالاخره به گفتگوهای مستقیم اینا اقدام کنن، فکر نمی کنین بالاخره در گفتگوهای مستقیم به زنان هم سهم کافی داده شود با توجه به اینکه در اواخر ترکیب جدید از شورای سال ایجاد شد و در او سهم زنان نسبتا برجسته تر است؟ یعنی شما امیدوار نیستین که بالاخره در گفتگوهای مستقیم و گفتگوهای رسمی این مسئله مد نظر گرفته شود؟
اول اینکه ما فکر میکنم که در کمیته رهبری ترکیب جدید در صورت که ما 6 معاون داشته باشیم، یک معاون زن کافی نیست. درست است، از این ما حداقل خوش هستیم که بر اولین بار در شورای رهبری یک خانم است، ولی به اساس تعهد، به اساس ماده هایی که ما در قانون اساسی داریم کافی نیست. چقدر خوب می شد اگر ما در بین 6 معاون 2 خانم و 4 آقا را داشته می بودیم. به او اساس این تا حد کافی نیست. امیدواری است، ولی از کاری که فعلا شد ما فکر می کنم که این کافی نیست. یعنی اگر ما در رهبری 6 نفر 1 نفر خانم میاریم، باز به او ما راضی نیستیم.
به نظر شما تا جایی که شما در چندین نشست غیر مستقیم و غیر رسمی اشتراک داشتین، روحیه مخالفین مسلح چی بود؟ شما با اونا صحبت کردین؟ آیا واقعا اونا قائل هستن به حداقل دادن برخی از امتیازات به زنان؟
در بعض مجالس یا برنامه های غیر رسمی که گفتگوهای روبرو شده و ما در او شامل بودیم، مشخصا درباره حق میراث، حق کار و حق انتخاب همسر به بسیار وضاحت گفته شده و سر از او تاکید شده. ولی در موقعیتی که ما قرار داریم، ما باید فراتر از او فکر کنیم. ما باید فکر کنیم که به حیث یک زنی که فرزند مکتب نرفته بود بر 6 سال، بر 7 سال، و امروز او یک دورنمای داره که وزیر شوه، او یک دورنمای داره که معین شوه، او یک دورنمای داره که رئیس شوه. اینه ازی ریاست و وزارت و معینیت و رهبریت زمانت شما میخواییم که به وضاحت برتان بگویم ببینیم. فرضاً سال گذشته رئیس صاحب جمهور افتتاح یا رونمای قطعنامه شورای امنیت 1325 کرد که این بر ما بسیار جای افتخار است که رئیس جمهوری را میکنه، و به اساس از او در کمیسیون جدید شورای عالی صلح یک نفر خانم بر اولین مرتبه در کمیته یا در گروه تصمیم گیری شامل کرد که این بر ما جای خرسندی است، ولی کافی نیست. پس در مذاکرات غیر رسمی هم ما اینمی تقاضای ما بود که افغانستان یک مملکت غریب است. افغانستان یک مملکت است که متکی به کمک های دیگه است. آیا ما چطور میتونیم که ما از این تکیه برایم، در صورت که ما زیادتر از 50% نفوذ سرش یک خط بکشیم و از منابع و از ظرفیت و از استعداد از اونا استفاده نکنیم؟
و حالا که قرار است مذاکرات مستقیم در هفته اول ماه آینده میلادی برگزار شود، پیشنهادات مشخص شما یا خواسته مشخص شما به خاطر بحث روی مسئله زنا چی است؟
پیشنهادات مشخص ما ای است که در مذاکرات میخواییم که حضور مستقیم پررنگ و پرمانای خانمای فعال باشه. حضور خانمای فعال به اساس 25% شمولیتی که در قانون اساسی افغانستان بر ما داده شده باشه، و همچنان پروسه شفاف باشه که باز بتانیم که همراه از اونا ما گپ بزنیم.
با به عنوان سوال اخیر، اگر مشخصا بگوین که زنا چقدر حضورشان مؤثر بوده میتونه در پروسه سال، و چقدر میتونه که
ما فکر میکنم که حضور فعال زنان شاید یکی از اساسی ترین ستون کامیابی پروسه صلح حضور زنان است، به خاطر از این که وقتی که یک زن در پروسه شامل بود، طبعا او تمام تشاویش، نگرانی ها و پیشنهادات زیادتر نفوذ افغانستان شریک میکنه و به خاطر راه حل از او در او گفتگو مذاکره میکنه.
بله، بسیار زیاد تشکر میکنم خانم صفی، از این برای ما فرصت مساعدت.
تشکر بسیار زیاد از شما.
دل هامو کدر شده، دل هامو کدر شده. نازنین نازنین زنگ دل کر شده نازنین نازنین زنفش پرخر شده نازنین نازنین I'm